بفرستی که تو این سه تا بخش ما اگر بتونیم توسعه رو رقم بزنیم، میتونیم ادعا بکنیم که به هر حال یه کاری در حوزه اقتصاد دریا کردیم. ولی اینها یه سری الزامات اجرایی داره. همینطور که ما فقط بگیم که خب ما باید بیایم و صنایع انرژی بر رو مستقر بکنیم در واقع جنوب کشور، خب این که کفایت نمیکنه. باید ببینیم چه الزامات اجرایی باید براش رعایت بشه. من الان حالا میتونم راجع به همین موضوع وارد یه بحثی بشم. ببینید شما الان بندر جاسک که لوکیشنشو میدونیم دیگه، یعنی بعد از بندر، بین بندر چابهار و بندر عباس، بندر جاسک یکی از بنادر اقیانوسیه ما در ساحل دریای عمان، یک پروژه بسیار خوب و حیاتی تو کشور تعریف شد جهت انتقال خط لوله، انتقال خط پروژه خط لوله.
بله خواهش می‌کنم. آقای دکتر آبایی مشاور مجرم ساز بنادر نوردی و مدیر اجرایی ترجمه بنادر کشور هم یعنی رو خطه.
سلام
علیکم. سلام به شما کنم.
شما بفرمایید.
آقای آبایی سلام.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمانان گرامیتون و همه شنوندگان.
من سلام علیکم بکنم. متأسفانه اتفاقا قبل از که ما ارتباطمون با شما وصل بشه، آقای زین‌الدین داشتن خطاب به شما در واقع صحبت میکردن و میگفتن خوبه که شما هم باشید و با شما گفتشنوزی داشته باشن. حالا الان واضح و شفاف حرفتو بزن.
نکته در واقع مربوط به جاسک رو بگم، بعد وارد بحث با آقای دکتر آبایی میشیم راجع به سازمان بنادر، چون من نمیدونستم ایشون پشت خط الان هستن، گفتم نگه دارم بعدا. ببینید خط لوله از نزدیک در واقع بوشهر و جزیره خار کشیده شده، اومده تا رسیده الان به بندر جاسک. در دولت آقای روحانی این پروژه افتتاح شد، اما تو این 3 سال اخیر و قرارم برای این بود که پایانه صادراتی نفت کشور منتقل، یکی از پایانه اصلی منتقل بشه بندر جاسک، متاسفانه این پروژه رها شده علارغم سرمایه گذاری کلانی که شد و بودجه کلانی که صرف شد جهت در واقع این احداث این خط لوله با وسعت زیادی که نزدیک به فکر کنم 1500 کیلومتر فاصله این دو نقطه باشه. ولی به دلیل اینکه تجهیزات کامل نشده، به دلیل اینکه سرمایه گذاری انجام نشده، مخازن در واقع ساخته نشده، نمیدونم یه سری تلمب خانه ها راه اندازی نشده و سرمایه گذاری نشده، این پروژه که پروژه بسیار مهمیه و میتونه توی اقتصاد دریا محور واقعا حرف برای گفتن داشته باشه و جاسک رو به یک در واقع پورت صادرات نفت ما تبدیل بکنه رها شده. حالا از این موضوع بگذریم. من با اجازه شما راجع به بنادر کشور که یکی از ارکان بسیار مهم اقتصاد دریا محور هستن الان با آقای دکتر آبایی حالا وارد گفتگو بشیم. ببینید من به عنوان کسی که به طور روزمره با بنادر کشور در ارتباط هستم و دارم کار میکنم با اون فعال بخش خصوصی به خصوص در بندر عباس، باید اینو بگم که وضعیت ما در بنادرمون امروز وضعیت مناسبی نیست. بندر عباس به عنوان حالا به عنوان بزرگترین بندر کشور که بار اصلی تجارت خارجی کشور رو به دوش داره، امروز آقای دکتر از نظر در واقع تجهیزات اصلا شرایط خوبی نداره و باید بگیم که بندر شهید رجایی امروز باید بگیم یه بندر فرسوده شده و متاسفانه سازمان بنادر آنچنان که باید و شاید جدیت لازم رو برای هم توسعه و هم رفع نواقص و موانع در بهره برداری از بندر عباس رو به کار نمیگیره. ببینید ما الان موارد متعدد، حالا اگر لازم شد اشاره میکنم، میتونم برای شما مثال بزنم که سازمان بنادر و حالا به هر حال بندر عباس نتونسته اونچنان که باید و شاید متناسب با ظرفیت و توسعه حمل و نقل دریایی کشور جلو بره، نتونسته گنجایش لازم ایجاد بکنه، نتونسته تو پس کرانه.
میتونم خواهش کنم که میگید با 4 تا عدد رقم بگید به ما، یه شما ببینید. نتونسته با اون پیش بره.
بله.
یعنی نتونستنه یعنی قرار بوده چه اتفاقی بیفته؟
الان شما از
مثلا حمل ظرفیت این بندر به لحاظ واردات و صادرات و تجهیزات که باید داشته باشه، از تجهیزات مثلا اسکلیش گرفته مچ هر آنچه که بلاز فنی اونجا چه باید می بوده؟ شما الان میگید نتونسته بره، مثلا شما میگید ما اینقدر میلیارد تن تی ای یو میگید کالا بعد مثلا وارد بشه به مورد نیاز کشوره و بعد این امکاناتو نداره، بعد اینجا باعث دموراژ میشه، رسوب تو بندر میشه، کالا مثلا تو شمال کشور دیر میرسه. من چون واضح با عدد و رقم بگیم بعدم باز عرض کنم خدمتون، ما بحثمون فقط صرفا بندر شهید رجایی نیست، بدون میگیم توسعه دریا محور
در همینطور
وقتی میگیم توسعه دریا محور یعنی صنعت را میخوایم، بندر را میخوایم، حفاظت دریا را میخوایم، اشتغال را میخوایم، حمل و نقل را میخوایم، یعنی فقط یه بندر نه، کل سواحل.
من همونطور که اشاره کردم من سه تا موضوع رو در ابتدای صحبتم گفتم، سه تا محور اصلی که برای در واقع توسعه دریا محور مورد نیازه، ولی که سومینش خدمات حمل و نقل و لوجستیک بود.
خب اینی که گفتید آیا خاص بندر شهید رجایی؟
بله نه. نه حالا الان توضیح میدم
ما چرا بندر همینم داریم، تو چابهار هم همین ازو داریم.
ببینید خب اصلا تو یکی از نقدهایی که سازمان بنادر وارده اینه که نتونسته توسعه متوازن بین بنادر جنوبی کشور ایجاد بکنه. ببینید ما الان بار اصلی حمل و نقل دریاییمون رو دوش کجاست؟ بندر عباسه، به خصوص در بحث حال کانتینری ما داریم بحث میکنیم. الان مثال بزنم، بندر چابهار بعد از این همه سال با این همه تأکیدی که روش شد، آقا نمیدونم توسعه ترانزیت محور شرق، این همه این حرفا، هنوز که هنوزه این بندر گنتری کرین نداره. واقعا این یک ضعف بسیار بزرگه که ما چرا نتونستیم هنوز گنتری کرین برای گنتری کرین میدونید چیه؟ همون در واقع جرثقیلای بزرگی که کانتینر رو بر میداره از روی کشنده میذاره روی در واقع شناور روی کشتی و بالعکس تخلیه میکنه و بارگیر میکنه، از کشنده ها بر میداره میذاره توی. خب هنوز بند چابهار ما این ظرفیت رو ایجاد هنوز نتونسته، این که یکی از زیر ساخت ها و الزامات بسیار بسیار واجبه یه بندره. بندر عباس، حالا اینکه شما میفهمید در واقع چرا میگیم تاکیدمون رو بندر شهید رجاییه، با عدد و رقم بخوام بگیم بندر عباس ساخته شده و ظرفیت اسمیش 5.5 در واقع میلیون تی یو بوده عملیات کانتینر، ولی سال گذشته این به صورت عملیاتی 2 میلیون و 200 هزار تی یو بوده،
این نصف ظرفیتش برآورده.
آره حالا اصلا من حالا دلایلش رو اگه بخوام وارد بشیم، همون که اجازه اشاره کردم فرسودگی تجهیزات بندر.
آقای زیندین اجازه میدی منم این
خواهش میکنم بفهمید قربان بفهمید
آقای آقای در خدمتتونی.
خیلی تون رفتین، ببخشید، خیلی متشکر از این که خب اطلاعات خوبی رو دادین. من خواهشاً یه مقداری توجه رو فرمایید، این که ما نتونستیم ظرفیت ایجاد کنیم، خودش را عالی الان یه عددی رو فرمودین، حالا 5 میلیون تی یو عملکرد بندر ما 2.2 بود، یعنی
بله من اون ظرفیت اسمی رو گفتم،
ظرفیت ساخته شده ولی استفاده باید به شروع مختلف حالا تجارت برگردید که چجوری میتونن این ظرفیت رو استفاده کنن، در حالی که به قول شما شاید تو بندر ما یکی از مباحث اصلی بحث تراکم و موندگاری بیش از حد کانتینر هاست که مسلماً همه ی ارگان هایی که دخیل هستن در امر تجارت باید با هم دیگه یه سری مباحث داشته باشن. من این سری مهم خدمت شما بگم که شما خیلی روش تاکید کردید، بحث اصلی بس فرسودگی و یا شاید بگیم زمان زیادی هست که تجهیزات ما در حال فعالیت هستن و شاید به روز رسانی اونها و شاید اومدن تجهیزات جدید، خب یکی از اون مباحث اصلیه که در تحریم متاسفانه با توجه به استراتژیک بودن این تجهیزات بسیار سخته، مخصوصا قطعات یدکیشون که خیلی با مشکلات و چند برابر قیمت دارن به دست ما میرسن. از همه مهمتر شاید خریدشون و تأمینشون با توجه به اینکه تولید کننده ها اینا شرکت‌های مشخصی هستن در دنیا که با توجه به شرایط تحریم یه مقدار به ما سختگیری میکنن، ما برای اینکه بتونیم از این مزیت استفاده کنیم و این شرایط رو واقعا این مشکلی که به وجود اومده تبدیل به یه فرصت کنیم، خب بخش خصوصی رو وارد کردیم و بخش خصوصی در این زمینه داره تو این زمینه فعالیتی میکنه. میدونید وقتی که میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی بالا میره، مسلما بخش خصوصی زمانی میتواند به اون سرمایه گذاری خودش برسه که برای سوداوری داشته باشه و این که فرمودید با 2.2 شاید دیگه نشه واقعا توی بنادر ما حداقل این نوسازی رو کرد و باید رشد و رشد اقتصادی رو به عنوان یکی از اون مباحث اصلی در بنادر اون داشته باشیم، ارتقای بهره وری داشته باشیم که ببینیم تجهیزات که داریم بهینه استفاده کنیم. و یکی از مباحث هستی که ما شاید داریم روش کار میکنیم و شاید یکی از اون مقفول واقع شده های بنادر ماست، این که ما خیلی نتونستیم با تعامل بین بخشی که به وجود میاریم یه مقداری بهره وری بنادرمون رو افزایش بدیم. این تعامل بین بخشی به همه افراد برمیگرده. بود 23 تا 27 دستگاه بعضن در یک امر ورود کالا در بندر ما تا خروجش دخیل هستن و اینا باید با همدیگه یک مباحثی داشته باشن. از همه مهمتر این تبادل الکترونیکی دیتایی که متاسفانه یه مقداری در کشور ما بهش توجه نشده یا زیرساختای مناسبش وجود نداره. اونطوری که جناب‌عالی فرمودید در مباحث مکران و حالا سواحل مکران، خب در دستور مقام معظم رهبری بود، در برنامه توسعه هفتم درش دیده شده که حالا شما یه اشاره فرمودین به اون نفت گوره و جاز که خدا رو شکر با هماهنگی که انجام داده سازمان بنادر، بحث توسعه یک بندر خیلی بزرگ رو در بعد سواحل مکران بعد به نظر داریم که در حال بررسی هستیم. انشاءالله اراضیش انقریب که به سازمان بنادر مالکیتش واگذار بشه حتما ما در حال تهیه تر جامعه هستیم که بشون یه بندری برای تولید و استفاده از اون نفتی که شما فرمودید. اون نفت خام اگر بخواد بیاد برای توس برای فقط صادرات استفاده بشه، یه مبحثه که خب چند تا SPM داره در دریای عمیق در عمق زیاد اونا ایجاد میشن که خب با اون SPM میشه این کار انجام داد، ولی در سواحل قرار بر این شده که با توجه به پتروپالایش هایی که در اون منطقه کوه مبارک نزدیک جاس ایجاد میشه، انشالله محصولاتی تولید بشه و اون محصولات قابلیت صادرات داشته باشه و ما در خدمت کشور عزیزمون قرار میگیریم که بتونیم در صادرات اینا نقش آفرینی کنیم با ایجاد یک بندر. در بحث بندر چابهارم که فرمودید، خب نتونستیم ما گنتریگرین بیاریم، بازم به همون دلایلی که من خدمت شما گفتم، اووردن یکی از تجهیزات استراتژیک توسط بخش خصوصی، مخصوصا توسط بخش خصوصی خارجی که هند با توجه به قراردادی که باهاش بسته شده حتما این کار در دستور کار هست، ولی باید عملکرد بندر به حدی برسه که بتونه برای اونم این آورده یک سودی داشته باشه و بازگشت سرمایه رو تضمین کنه، که خوشبختانه با اقداماتی که انجام شده با توجه به اینکه خب قرارداد تقریبا نهایی شده و به شرکت داده شده، شرکت در حال اووردن تجهیزات هست، یکی از الزامات اصلی بحث راه اندازی کوریدور هند ایران افغانستانه که انشاءالله از اون طریق هم تعداد کانتینر رو که افزایش پیدا کنه مسلما به سمت جرثقیل های استراتژیک گندرگرین خواهیم رفت. هرچند ما الان در بندر چابهار واقعا تجهیزاتی داریم که عملیات کانتینری رو داریم باش افزایش میدیم، خدا رو شکر رشد خیلی خوب بیش از 60% رو نسبت به پارسال در این 5-6 ماه گذشته ما شاهد بودیم و عملیات کانتینری داره انجام میشه. اقدام خیلی خوبی که انجام شده، تقریبا کانتینرهای ترانشیپی کشوری جمهوری اسلامی رو با هماهنگی که باهاشون کردیم در بندر چابهار داریم الان تخلیه و بارگیری میکنیم و شاهد حضورشون هستیم که اینا میتونن باعث بشن که مسلما تجهیزات گران قیمت هم وارد اون بنادر بشن. ولی واقعیت قضیه اون چیزی که خیلی برای ما مهمه و به عنوان یکی از محورهای کلیدی در توسعه حالا دریا محور مد نظر قرار میگیره، توجه به رقابت پذیری، رقابت جهانی، توجه به لوجستیک و زنجیره تامین و از همه مهمتر توسعه پاشه زیرساخت ها. یه چیزی که در شاید بندر چابهار خیلی نمیتونه یا در حالا همین بحث جاسک و مکران فرمودیم باید بهش بپردازیم و حتی در بندر عباس اون چیزی که الان وجود داره، اگر ما 8.5 میلیون کانتینری که ظرفیت نهایی بندر شهید اجایی رو از نظر کانتینری فرمودیم ما داریم استفاده میکنیم، اگر بهش بپردازیم باید پسکرانه، جاده، ریل بتونن به ما کمک کنن که متاسفانه اینم خودتون مستحضرین با توجه به مشکلاتی که وجود داره آنچنان توسعه نسبت به توسعه بندر در این پسکرانه ها اتفاق نیفتده و نیاز داره که این زیرساخت ها انجام بشه که امیدواریم با تدوین طرح جامعه همراه برای تمام دستگاه هایی که در این شروع متولی هستن تکالیفی در نظر گرفته بشه که این کار انجام بده. اون چیزی که میخوام در تکیه بهش بپردازم اینه که واقعا سازمان بنادر بر اساس نقشه راه خودش ظرفیت هایی رو در بنادر مخصوصا حالا ظرفیت های فیزیکی رو واقعا ایجاد کرده، این ظرفیت ها وجود دارن و ولی قبول دارم استفاده بهره‌وری از این ظرفیت‌ها نمیشه، باید ایجاد این ظرفیت‌ها و استفاده از این ظرفیت‌ها رو به صورت بهره‌وری در دستور کار ما و بخش خصوصی قرار بگیره که با اقداماتی که مدیر عامل محترم و اعضای محترم هیئت کل مثلا مامدبول بندری کرده، این به عنوان یک نقشه راه در دستور کار ما قرار گرفته که در بازدگری طرح جامعه آتی بنادر علاوه بر توسعه فیزیکی بازهای توسعه غیر فیزیکی مد نظر هست که انشالله بتونش استفاده کنه.
آقای دکتر من اجازه میدین یه خورده راحت و شفاف بله سوال بپرسم؟ ببینید شما یه جوری گفتید من گفتم به بچه چقدر خوبه، اینقدر شما گفتید آقا مثلا خب خیلی چیزای خوبی انجام شده، خیلی ظرفیت های عدد رقمی هم که ندادین، ممکن خب خدا رو شکر انقدر وضع بنادرمون خوبه. خب حالا من میگی پسکرانه و حمل و نقل و اینا درست میگیم آقا درسته دستای دیگه، ولی واقعا اینقدر خوبه؟ یعنی چابهارمون و اون طرح توسعه که داشته اون اتفاقاتی که بعد میافتاده افتاده؟ یعنی قراردادمون با هندیا مثلا خط ریلشو ندادن برن بعد بره یه جای دیگه نصب بشه؟ ببینید یه خود شفاف صحبت کنیم دیگه.
اینکه سازمان بنادر بخواد خط ریلشو انجام بده یه مسئله، قبول دارم و من میگم صحبت شما رو در این بابت
ببخشید، شما تو بقیه من گفتی آقا همه چی ظاهر داستان اینه که تو بنادر خیلی ظرفیتای خوبی ایجاد شده، خیلی همه چی عالیه، خالی یه جایی هم تحریم بودیم نتونستیم بگیریم، یه جایی هم مال ما نیستش اونا نرفتن انجام بدن. خلاصه حرف شما این است؟ آیا واقعا وقتی ما داریم از جامعه دریا محور صحبت میکنیم اینجوری بگیم آقا ما خوبیم، بقیه جا اینم بهمون ندادن، بقیه دستگاه کارشون انجام ندادن؟
نه
ترجمه صحبت شما میشود این؟
نه با این
بعد من میگم خب اگه اینجوریه چرا مثلا بعد ما توی مکران بشینیم حسرت بخوریم به گوادر پاکستان؟ مثلا چرا باید ما خط ریلیمون مثلا بندرمون از چابهارمون از ما وصل نشود مثلا به کوریدور شمال جنوب؟ چندین سال بعد همجور منتظر بشینیم، بعد مثلا بگیم مردم مثلا بومی مثلا اون مناطق هم دنبال شغل باید بگردن این ور اون ور. ببخشید من شفاف سوال پرسیدم. آقای پورزیایی هم جو مهمان هستن، گویا ایشون هم میخوان با شما یک دو تا جمله بگن. آقای پورزیایی ساعت ایشون هم بشنویم بعد پاسخ شما رو بشنویم.
بله
من سلام میکنم خدمت همه دوستان. جناب آبایی سلام میکنم خدمتتون. خدمتتون عرض کنم که من یه ذره ابهام دارم مثلا در مورد نوع بس. حالا در مورد سیستم داریم در مورد توسعه دریامحور صحبت میکنیم یا در مورد نواقص؟
بله
این نواقص ریشه شاید
همین داریم. من نکته سوال جدی پرسیدم موضوع توسعه دریامحوره. آقای دکتر اومد گفت آقا ما تو بنادر همه چی اون ظرفیتمون عالیه خوبه، حالا یه چند تا چیزام تحریم بودیم ندادن اونجا، بقیه کار نکردن. میام یه خورده جامعه نگاه بکنیم.
ببینید من فکر میکنم که حالا من زیاد خودم زیاد اهل دفاع کردن نیستم، اما فکر میکنم این سیاست گذاری نشأت گرفته از سازمان بنادر نیست. یعنی ما بنادر قسمتی از توسعه دریامحوره، برای همین
من اصل موضوع رو مطرح کردم.
آره برای فکر می‌کنم جوابگویی آقای آبایی فقط بخواد به کلیت این برنامه محل اعراب خیلی نداشته باشه، یعنی خود ایشون فقط تو قسمت بندری شاید بتونه بگه. و ببخشید آقای بابایی من این میگم، شما به هر حال میگم یعنی که ما از درست آدمای که بتونن شاید تو تدوین برنامه بودن شاید بهتر بود. اما من اجازه بدیم برم سر بحث اولتون. من اولا توضیح بدم که ما چند تا جمله ما رو گیج میکنه. 2000 کیلومتر مرز آبی، ما 2000 کیلومتر بیابون داریم. یه ذره اول در مورد این صحبت کنیم. یعنی ما اگر از همون گواتر اونا را بیفتیم تا خرمشهر بریم، به بندری برسید میتونید یا به شهرهای کوچیک برسید، فاصله های زیاد بتونید یه بطری آب پیدا کنید. پس من میخوام بگم یه ذره در مورد اون جایی که داریم صحبت میکنیم واقعی فکر کنیم. دوم اینکه یه تعریفی از توسعه دریا محور داشته باشیم، یعنی محوریت های اصلی که بقیه باید شکل بگیرن باید از دریا گرفته شده باشه. ما بحث بنادر و حمل و نقل دریایی، بحث شیلات، بحث صنایع دریایی، رویکردهای نفت و گاز و صنایع نظامی ما، و کنار اینا گردشگری، اینا هم خود به خود یه سری از به قول ظرفیت های بالقوه منطقه است. من میگم که اگر اشتغال هدف نبوده، اشتغال نتیجهش بوده، یعنی اینا رو یه خورده ما ممکن میگیم اگر قرار باشه اشتغال هدفش باشه ممکن از مسیر دریا محور خارج بشیم، برسه به اونجایی که آقای دکتر میفهمن که کارخونه بزنیم آلودگی محیط زیست پیدا میکنه. من میگم نه، اگر توی این محورها توسعه اتفاق بیفته خود به خود اشتغال ایجاد میشه. بر شما به تاریخ مراجعه کنین، بندر بوشهر توسعهش از حوزه بحث نظامی و هسته‌ای صورت گرفت. شما وقتی آبادان رو ببینیم و توسعه اصلیش بعد از بحث پالایشگاهش شکل گرفت. الان اگر مثلا بریم سراغ بندر عباس، اصلا ما چرا نتونسته مثلا یه بندری مثل جاسک بشه بندر عباس؟ به خاطر اینکه از جاسک تا قسمت مسیر شاهره اصلی کشور یک منطقه ناامنه، با شرایط خیلی سخته، جاده های نامناسبه و اینا همه داره دست بده. من همین الان کوریدور شمال به جنوب یه بحثی بندر خشک مطرح شده. اینا باید کجا اینها این در حقیقت حمل و نقل از کجا بره انبارش بشه؟ اینا همه صحبت هاییه که الان صحبت شده که در حقیقت دارن دوستانی از بحث لوجستیک دنبال این ماجرا هستن. من توضیحم اینه که اولا باید یه مقدار رو این مسائل یه مقدار واقعی تر فکر کنیم. حالا اینکه چرا اتفاق نمیفته، نظر من اینه که مسئولین ما یک دچار روزمرگی هستن. الان مسئولین ما به جای اینکه به آینده فکر کنن صرفا دنبال روزمرگی خودشون هستن. دوم هم این که اصلا با فرهنگ دریا آشنا نیستن. شما الان خیلی جالبه، ما داریم میگیم رویکرد دریا محور، رویکرد حالا نقطه نظرات رهبری جزء سیاست‌های کلان اصلی کشوره. شما ببینید در سطح تصمیم گیران کشور ما چند نفر آدم آشنا به صنعت دریایی هستن کسا بخوام چیکن. حتی ببینید که در حوزه مشاورانشون چند نفر هستن. بار کلی الان افتاده به یه قسمتی شهر حوزه افتاده به حوزه به دوش سازمان بنادر و یه حوزه ای هم تازگی 5 سال 6 سالیه که در قالب شورای عالی صنایع دریایی داره سیاست گذاریش قرار بشه که هیچکی هم حرف شورای عالی صنایع دریایی عملا نمیخونه.
ستادی هم برای مکرون تشکیل شده.
ببینید بحث ستاد مکرون یک در حقیقت یک ستاد اجراییه. من در مورد سیاست گذاری اول صحبت کنم، سیاست خیلی سیاست مستندی نیست و ضمانت اجرایی هم نداره. شما در مورد شیلات صحبت میکنین، من میگم که سوابقی که از ماهیگیری توی بحث عمان توی بحث چینی ها پیش اومد، آیا این در راستای این هدف توسعه شیلات بود یا بر ضد شیلات بود؟ وقتی که ما داریم صحبت میکنیم در مورد، حالا نمیخوام خیلی واردش بشم، بحث سرمایه گذاری، سیاست سرمایه گذاری هند در بنادر منطقه سیستان و بلوچستان، چابهار، اینا در راستای اون سیاسته بود؟ من نمیدونم، به ظاهر یه جایی ایراد داره. و اینکه من فکر میکنم این اتفاق نمیفته، مثل این مونه که ما هر چند مدت یادمون میاد از هر مقاماتمون که یه اتفاقای خوبی میتونه تو کشور بیفته. آره ما چرا تو یکی اینو بل میکنیم، چرا شمال کشور رو نمیچسبیم؟ الان با بعد از مسئله اوکراین در حقیقت ظرفیت‌های زیادی برای توسعه بنادر کشور شمالیمون ایجاد شد. چیکار داریم الان می‌کنیم؟ هنوز ما دو تا مثلا تو حوزه سرویس دادن به شناورهایی که دارن سرویس میدن توی اون خط طول دریای خزر رو، ما دو تا تو یارد داریم، یه یارد در حقیقت که داره به خدمات این کشتی‌ها رو میده. کشتی‌ها یواش یواش ناامن میشن، کاندیشنال میان، شرایطی میان، مجوز میگیرن برای هم. شما میبینین که ما از فرصت ها استفاده نمی کنیم. چرا؟ چون باز دوچار زویت.
دوم مثلا این سوال شمالی ما کشت بنادری داریم، مثلا کشتی باشه کشی مثلا رو باشه و بعد امیرآباد هست، مثلا کشتی باشه که کشتی هم باشه که سردخانه دارن باشه و بتونه محصولات غذایی که میبریم آسیا میانه بتونه ببره.
من میگم شاید از فرصت ها استفاده نشده. ما یکی از رویکردهای صادراتمون بعد از این مسائل اوکراین اینا مسئله سیبجات و نمیدونم سبزیجات و این حرفا بود که الان به بدترین شکلش به واسطه نبود شناوری کانتینر یخچالدار دارن با شرایط خیلی اسفباری از طریق کانتینری که خود یه روشایی درست کردن که فقط اونجا نصف بارم خراب میشه داره انجام میشه. من عرضم اینه که این فرصت ها استفاده نمیشه. و بعد ما امروز چرا ما میگیم، من نتیجهشو این میدونم، ما بیشتر در حقیقت تمرکزمون بر اینه که امروز اون حل کنیم. الان شما آقای دکتر یه نکته در مورد معاون اول محترم دوره قبل گفتن، چه معنی داره موقعی که سیاست کلانه معاون اول عوض میشه تو وقفه تو کار پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی با اتوبوس میان، با اتوبوس میرن، و این اتوبوس اومدن اومدن وقفه افتادن تو سیستمه. الان تو ما تو صنعت دریایی دعوا سر این که رئیس کیه. ما الان میبینیم شورای عالی صنایع دریایی مون از لحاظ قانونی بهش گفته شده اما اختیارات نداره، مسئولیت‌ها قسمت زیادش ممکنه هنوز گردن سازمان بنادره. سازمان بنادرم اون مسئولیت‌ها ممکن رها نکنه، چراش هم نمیدونم. ما پارش دوره قبل آخر حالا من واقعا این نکاتیه که شاید هر کدوم یه بحث بخواد.
آقای دکتر آبایی، نکات متعددی مطرح شد، هم مهمانان گفتم هم خود من خدمتون گفتم. خواهش می‌کنم بگم به طور جامع توسعه دریا محور رو صرف سازمان بنادر رو نبینید.
نه نه، واقعیت قضیه آقای بوزی عزیز خیلی متشکر، به نکته خیلی خوبی به نظرم اشاره شد. شاید یکی از مباحث اصلی در بحث توسعه دریا محور نداشتن اون نقشه راه هست، یعنی اون طرح جامعی که مورد تاکید همه مخصوصا مقام معظم رهبری بودن که با یک طرح جامعی که در برگیرنده همه مطالعات، همه دیدگاه های جامع و چندبعدی، توجه به عدالت منطقه‌ای، استفاده از داده های دقیق و بروز، مشارکت کلیه ذینفعان، بحث تحصیل امور سرمایه گذاری، بحث حوزه های پرظرفیت گردشگری و شیلات و مباحث مشارکت دادن جامعه های مدنی، توجه حتی به بنادر کوچکی که میتونن در توسعه های محلی و تجارت محلی نقش آفرینی کنند، حتی توجه به توان اکولوژیک در برنامه‌ریزی های توسعه اقلیم مناطق و نواحی ساحلی، این از اون مباحثی که اگر بشود این کار رو انجام داد، مسلم بدونید با تعویض دولت ها، با تعویض افراد، با تعویض گروه ها، با تعویض این اتوبوس هایی که فرمودید، تأثیری در اون نقشه راه نخواهد داشت و همه دستگاه ها ملزم میشن که اون رو اجرایی کنن به خاطر اون سیاست های نظامی که بر اون حاکم میشه. لذا ما تأکیدمون بر اینه اگر قرار توسعه دریا محور اتفاق بیفته، نیاز به یک طراحی جامع برای کلیه سواحل، مثلا سواحل مکران باید دستور کار بده. خوشبختانه سازمان بنادر یه اقدام خیلی خوبی در خصوص مدیریت یک باچه مناطق ساحلی انجام داده و تونسته تمام دستگاه ها، 16 تا دستگاهی که تو این زمینه تاثیرگذار بودن رو پای کار بیاره و با استفاده از اون دستاوردها یک برنامه مدیریتی رو برای یک فارشی مناطق ساحلی از این طرح میشه استفاده کرد و طرح‌های توسعه بالادستی رو برای این با توجه با توازنی که بین منابع تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به وجود میاره، با توجه به اینکه منافع همه ذینفعان رو در بهره برداری خیرمندانه از دریا و ساحل به وجود میاره، بتونیم یک کار خوب انجام بدیم. مسلما استفاده از تجربیات جهانی و منابع انسانی و پشتوانه های تخصصی خیلی میتونن تو این زمینه تاثیرگذار باشن. لذا اون چیزی که در فکر میکنم فرمایشات آقای پورزیایی باید بهش بپردازیم و واقعیت قضیه است، یعنی که ما نیاز داریم به استفاده از الزامات، ظرفیت‌ها و جهت‌گیری‌های در تهیه یک تضمین طرح جامعه توسعه‌ای که می‌تونه بر اصول یک پارچگی انجام بشه. سازمان توسعه مکان رو فرمودن، نمی‌دونم شورای عالی ستاد توسعه مکان یا ستاد شورای عالی صنایع دریایی، همه اینا درست، ولی واقعیت قضیه اگر بخوایم تخصصی بهشون نگاه کنیم، هر کدوم در یک تخصص خاص می‌تونن جوابگو باشن. شاید اگر طرح جامعه‌ای که مثلا تقریبا داشت پیش میرفت نگاه کنیم، به توسط دوستان در شرکت گارنو فکر کنم داشتن کار میکردن برای توسعه مکران، اون چیزی که داشت اتفاق میفتن که سه اصل حاکمیت، مدیریت و مالکیت یه مقداری در اون تر مخفور بود، اون بحث یک پارچگی مد نظر قرار نگرفت. اگر بشه یک طرح جامعی با همه این جامعیت خدمتون گفتم تدوین بشه، مسلما میتونه به عنوان یک سند بالادستی، به عنوان یک نقشه راه برای همه دستگاه ها انجام دستورکار قرار بگیره و مسلما با استفاده از اون برنامه زمانبندی، برنامه های اجرایی و اهدافی که در اون تدوین میشه، حتما بتونیم در خصوص این مباحث گام های اساسی بردارن و هر که حالا هر مشکلی داره اگر دون در اون پازل قرار نگیره، همه این لنگ زدن اون پازل رو کامل احساس کنن و بر اساس اون بخوان که همه پای کار باشن و همه این کار رو انجام بدن، که مسلما این میتونه انجام بشه به شرط اینکه همه ما پای کار باشیم و بتونیم این اقدامات رو واقعا در اون مسیر خودش انجام بدیم و از توان همه دستگاه استفاده بشه. من فکر میکنم یکی از موضوعات اصلیه که واقعا باید در این مباحث مد نظر قرار بگیره که نیاز داشته باشیم با استفاده از اون سند همه دستگاه ها، همه شروع مختلفی که در این توسعه برپایی دریا با محوریت دریا میخواه اتفاق بیفته همه حضور داشته باشن، همگرایی داشته باشن با یک فارشی بتونه این کار انجام ده.
من یه سوال جدی بپرسم، یه سوال کوتاه و جواب شفاف بگیرم از آقای دکتر ربایی. آقای دکتر، یعنی سازمان بنادر حاضره که یعنی کسر شأن مدیریتیش نمیشه از یه سری از کاراش کوتاه بیاد و واگذار بشه به شورای عالی صنایع؟